ساعت 19:07 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. عصر بخیر همراهان رادیو فردا. در عصر نخستین روز هفته، روز شنبه 31 مرداد ماه سال 1394 برابر با 22 ماه اوت سال 2015 میلادی، با رادیو فردا و مجله شامگاهی اون هستید. من بابک غفوری آذر هستم و ثانیه‌های پیش تا حدود یک ساعت دیگر همراه سایر همکارانم با شما هستم. مانند همیشه این مجله رو با خبرها آغاز می‌کنیم و امروز با بهروز کارونی هستیم.
سلام، عصر همگی بخیر. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا فعلا در سطح کاردار بازگشایی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایستا، مجید تخت‌روانچی با اشاره به بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در روز یکشنبه فردا افزود در حال حاضر بحث اعزام سفیر و یا قصد تعویض کاردارها از سوی ایران و بریتانیا در دستور کار نیست. این مقام وزارت امور خارجه ایران درباره بحث پرداخت غرامت به لندن به دلیل وارد شدن خسارت به سفارت بریتانیا در تهران گفت ابتدا سفارتخانه‌ها باید فعال شوند و بعد موضوعاتی مثل خسارت را میتوان در دستور کار و گفتگو قرار داد. آقای تخت‌روانچی درباره صدور ویزا در سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا گفت با بازگشایی سفارت‌ها ویزای دیپلماتیک و خدمت در تهران صادر می‌شود و به مرور که کادر کنسولی سفارت بریتانیا در تهران تکمیل شد، ویزای مسافری و عادی هم در تهران صادر خواهد شد. وی همچنین گفت که در سفارت ایران در لندن نیز صدور ویزا کاملا مانند سفارت بریتانیا در تهران خواهد بود. مقام‌های ارشد کره جنوبی و کره شمالی روز شنبه به منظور تلاش برای کاهش تنش بین دو کشور دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیدار در منطقه بی‌طرف که دهکده مرزی پان مومجوم در آن واقع شده است، صورت گرفت. به نوشته رویترز، مشاور امنیت ملی و وزیر اتحاد کره جنوبی و دستیار نظامی رهبر کره شمالی در این دیدار شرکت کردند. تنش در شبه جزیره کره پس از تبادل آتش توپخانه میان سربازان دو کره در روز پنجشنبه گذشته افزایش یافت. در پی این تنش، سازمان ملل متحد، آمریکا و چین خواستار خویشتنداری دو طرف شده بودند. یک دادگاه در قاهره روز شنبه محمد بدی، رهبر اخوان المسلمین مصر و چند تن از چهره‌های شاخص این گروه را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع قضایی مصر گفتند که این گروه به حمله به یک ایستگاه پلیس در سال 2013 میلادی متهم شده بودند. به نوشته رویترز، این ششمین بار است که رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم می‌شود. محمد بدی در چند پرونده دیگر به حبس ابد محکوم شده بود. موشک نقطه زن فاتح 313 همزمان با روز صنعت دفاعی در سازمان هوافضای وزارت دفاعی ایران رونمایی شد. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، موشک نقطه زن فاتح 313 که 500 کیلومتر برد دارد، نوع جدیدی از موشک جدید فاتح به شمار می رود. بر اساس این گزارش، وزارت دفاعی ایران تولید انبوهی موشک را در دستور کار خود قرار داده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز شنبه اعلام کرد که ده‌ها تن که اکثراً غیر نظامی بودند در پی درگیری و نیز حمله هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شهر تائز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حداقل 80 تن در درگیری بین نیروهای ائتلاف و گروه حوثی و نیز حمله هوایی ائتلاف کشته شدند. شهر تائز سومین شهر بزرگ یمن است. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی نوشت که یک هلیکوپتر ارتش این کشور در نزدیکی مرز یمن سقوط کرد و دو خلبان آن کشته شدند. و خبرگزاری رویترز روز شنبه خبر داد که عامل حمله به قطار مسافربری سریع‌السیر آمستردام پاریس که روز جمعه توسط چند مسافر دستگیر شد، به عنوان عامل خطرناک تحت نظر پلیس فرانسه بوده است. بر اساس این گزارش، این مهاجم پیشتر به سوریه سفر کرده بود.
خبرها رو از بهروز کارونی شنیدیم و حالا آنچه در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید. محمد جواد ظریف میگوید از نظر حقوقی و سیاسی نیاز و مصلحت نیست برجام برنامه جامع اقدام مشترک به مجلس برود. مروری میکنیم بر اظهارات جدید وزیر امور خارجه ایران.
هم قانون اساسی، هم قانون عادی که مجلس تصویب کرد و هم سابقه تاریخی، تمام اینا مسبوق و سابقه است که مسائل کلان استثنایی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نمیگیره و باید مراجع دیگر مثل شورای امنیت ملی رو تایید بکنه.
مهدی هاشمی رفسنجانی پیام منتشر شده منتسب به خود در توییتر را تکذیب کرد. پیامی که در آن از فرزند آیت الله خامنه ای انتقاد شده بود. موضوع را در گزارشی پی میگیریم.
خیلی از اینا سندیت نداره، یعنی بخشا رو تحصیل کردین رو سریع میفهمن، اما وسعت انتشارش ایشون رو نگران کرده و اینکه تصور کردن که جامعه مخاطبش میخواهن جریانات تندرو رو تحریک بکنن.
از برگزاری تجمعی در حمایت از مادران زندانی سیاسی در ایران میشنویم. همراه نظرات و دیدگاه‌های شما و همچنین در بخش دوم مجله هم از مجله دیدگاه‌ها خواهیم شنید. با رادیو فردا همراه باشید. در ادامه چانه‌زنی ها بر سر رفتن برجام به مجلس و یا کافی بودن تایید شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای میگوید از نظر حقوقی و سیاسی نیاز و مصلحت نیست برجام به مجلس برود. جواد کوروشی درباره این اظهارات گزارش میدهد.
محمد جواد ظریف در مصاحبه طولانی با سایت الف با دفاع از توافق هسته‌ای از جمله میگوید برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام یک معاهده دو جانبه بین المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، بلکه نحوه مدیریت تعدادی از قطعنامه‌های شورای امنیت است که توسط یک قطعنامه دیگر قطعنامه‌های قبلی را لغو کرده و نشان می‌دهد که الان باید چه کاری صورت گیرد. درباره تحریم ها هم آقای ظریف میگوید رئیس جمهوری آمریکا میتواند تحریم ها را لغو کند و این کار را خواهد کرد. کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون با تایید این نظر به رادیو فردا میگوید رئیس جمهوری آمریکا از نظر قانونی حق دارد تحریم را لغو و یا وضع کند.
پایه قانونی این تحریم ها رو کنگره تصویب کرد، ولی این قانون ها به طور کلی به رئیس جمهور آمریکا این اجازه رو دادن که در هر موردی اونطور که فکر می‌کنه درسته اینها رو تفسیر بکنه یا تحریم هایی رو مشخصا اعمال بکنه یا کم کنه یا زیاد بکنه. و به همین دلیل هم هستش که آقای اوباما گفته که اگر که ایران به تعهداتش عمل نکنه من به استناد همین که میتونم بردارم میتونم دوباره پس بگذارم.
آقای ظریف در مصاحبه خود با سایت الف بدون نام بردن از کسی میگوید آنانی که تحریم ها را کاغذ پاره توصیف میکردند حال فریاد برآوردند که چرا یکی دو تحریم لغو نمیشوند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه قصد نقد مذاکرات تیم سابق ایران را ندارد میگوید تیم مذاکر کننده در طول 22 ماه مذاکره در صحنه بود و می جنگید و در 22 ماه شبانه روز مذاکره و مقاومت کرد، در حالی که اگر کسی در خانه بنشیند نیازی به مقاومت ندارد. به گفته آقای ظریف مقاومت باید با زبان منطق باشد و نه با زبانی که دنیا را علیه شما تشدید و متحد بکند. برخلاف نظر وزیر خارجه وحید احمدی عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس به خبرگزاری فارس میگوید کمیسیون ویژه به دنبال کمک به دولت برای حفظ منافع ملی است و معتقد است که باید برجام در مجلس تصویب شود. جواد لاریجانی به عنوان معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم شب چهارشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در مخالفت با توافق هسته‌ای گفت محدودیت هایی که ایران در برجام پذیرفته تعهدات بسیار سنگین و نامتوازن است، چرا که
میگه اگر آمریکا دول اروپایی صاحب وتو از دست ما ناراضی بودن ایران توبیخ میشه، مگر اینکه دل آمریکا رو به دست میشه. ایران اگه زره زیادی بزنی جیغ و داد بکنی توبیخ میشه.
از سوی دیگر مهدی علم الهدا امام جمعه مشهد که از مخالفین سرسخت توافق هسته‌ای بوده است در خطبه نماز جمعه مشهد با لحنی ملایمتر از پیش با مقایسه برجام با پذیرش ولایت عهدی از سوی امام رضا گفت ما نیز باید از برجام و توافق به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافمان استفاده کنیم. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید برجام مشمول ماده 176 قانون اساسی می شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد.
اصل 176 ناظر بر دیگر اصول و به همین اعتبار مقنن و در آخرین اصل از اصول قانون اساسی آورده، در اونجا شورای عالی امنیت ملی که ترکیبش رو اعلام کرده و ریاست رو به برنامه‌اش باید به تایید مقام رهبری برسند، مسائل کلان مملکت در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشه. مجلس هم به استناد همین مطلب یک قانونی رو در حین مذاکرات تصویب کرد تحت عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، و در اونجا گفتش که وزارت امور خارجه یا دولت باید نتیجه مذاکرات رو به مجلس ارائه کنه، و در همون قانونی رو تصویب کردن که باید این توافق به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد. و مجلس هم به درستی هفته گذشته موضوعات توافق هفته‌ای رو در مجلس ارائه کردن برادر همون قانون. یک کمیسیون ویژه‌ای رو تشکیل داده برابر آیین‌نامه داخلی مجلس. مسائل کلان و استثنائی وقتی که وجود داشته باشه یک کمیسیون ویژه‌ای مرکب از 15 نفر تشکیل میشن، اونو بررسی میکنن و نظریاتشون رو به مجلس میدن. لذا هم قانون اساسی، هم قانون عادی که مجلس تصویب کرد و هم سابقه تاریخی از بیانیه الجزایر در آزادی دروگان ها و از قطعنامه 598 راجع به خاتمه جنگ بین ایران و عراق، تمام اینا مسبوق و صادقه است که مسائل کلان و استثنایی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نمیگیره و باید مراجع دیگر مثل شورای عالی امنیت ملی رو تایید بکنه.
به نوشته روزنامه شرق، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از مراحل پایانی بررسی برجام در این شورا خبر داده و گفته است که هیچ کدام از اعضای شورا قرائت جناحی از برجام ندارند و در جلسات فوق‌العاده شورا همه ابعاد برجام در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی شمخانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی هم گفته است امروز سنگر مبارزه در محور اقتصادی است و نمی شود شعار مرگ بر آمریکا داد و راندخاری کرد.
گزارش جواد کوروشی رو می شنیدید درباره اظهارات تازه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته، گروه خلافت اسلامی، داعش، بردهداری و بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان.
این اعمال از مصادیق جنایت بر ضد بشریته.
عقده نسبت به زنان اروپایی دارن تحت عنوان جهاد نکاح، زنانی رو گیر میارن.
به لحاظ دینی هم در میان مسلمانان سخنانشون فاقد اعتبار هست.
یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 9 بامداد در رادیو فردا.
کمتر از 10 روز پس از زندانی شدن مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، مطلبی منتسب به وی در وبسایت توییتر منتشر شد که نگاه‌ها را بار دیگر متوجه خانواده هاشمی رفسنجانی کرد. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
مهدی هاشمی، فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در پیامی که از زندان اوین منتشر کرد گفت حساب توییتری ندارد و مطلبی که در این شبکه اجتماعی از قول او منتشر شده شایعه بوده است. تا یه روزهای گذشته مطلبی با حساب کاربری منتسب به مهدی هاشمی در توییتر انتشار یافت که طی آن خواستار رسیدگی به عملکرد اقتصادی مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی شده بود. در این توییت قید شده بود پول مجتبی خامنه‌ای به میزانی است که بودجه 3 سال ایران را تأمین می‌کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مهدی هاشمی ضمن انکار داشتن حساب کاربری در توییتر افزود کار کردن با این ابزار ارتباطی را هم بلد نیست. رضا علیجانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد این مسئله و مسائل مرتبط با زندانی شدن مهدی هاشمی به رادیو فردا میگوید:
کسانی که تو فضای مجازی هستن میدونن الان خیلی جملات حالا خوب و بد رو به افراد مختلف منتسب میکنن و خیلی از اینا سندیت نداره، یعنی اخشار تحصیل کردن رو سریع میفهمن، اما وسعت انتشارش ایشون رو نگران کرده و اینکه تصور کردن که جامعه مخاطبش میخوان جریانات تندرو رو تحریک بکنن، شکاف بین هاشمی و خامنه‌ای رو تشدید بکنن. من تصور نمیکنم چنین باشه. این کسانی هم که این کار رو کردن مشابه بقیه جملات جدیدی که درست کردن که میخوان حقایقی رو از زبان بزرگان بگن. حالا این حقیقت که اگر پسر آقای هاشمی هم مثلا فساد مالی داره، چرا به فساد مالی پسر آقای خامنه‌ای رسیدگی نمیشه؟ این یه بخشی است که افکار عمومی پنهان ایران که همیشه یک فرهنگ موازی فرهنگ رسمی و علنی است، این رو به اسم مهدی هاشمی منتشر کرده. اما آقای مهدی هاشمی قبل از اینکه به زندان هم بره، در مصاحبه‌ای که داشت سعی کرد همین خط رو که خط پدرش هم هست، خط آقای هاشمی، که همیشه در ظاهر حداقل جوری جلوه بده که بین ایشون و آقای خامنه‌ای اختلافی نیست و هر دو دلسوز انقلاب هستند و عده‌ای بدخواه میخوان این شکاف رو تشدید بکنن، همین خط رو پیش ببرد. البته عده‌ای میخوان این اختلاف رو تشدید بکنن، ولی به هر حال اختلاف یه واقعیتیه و آقای مهدی هاشمی هم بازداشت شد، بخشش به همین اختلاف برمیگرده. نظر من یه دلیلش این بود که به هر حال در رابطه با پرونده‌های فساد مالی انبوهی که دولت احمدی نژاد به افکار عمومی آمده و رو شده و این دولت به اصطلاح تحت نظر و مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده، از جناح مقابل هم گفته بشه که فساد مالی تو جناح‌های دیگه هم هست. و نکته دوم هم زمان بازداشت بود که بلافاصله بعد از این اتفاق افتاد که آقای هاشمی گفت من کاندیدای مجلس خبرگان خواهم شد و بلافاصله عکس العملش رو دیدن.
مهدی هاشمی در پیامی که توسط یکی از بستگانش در فیسبوک منتشر کرده، گفته است افرادی که به دنبال پرونده سازی برای وی بودند، تنها یک هدف رو دنبال می‌کردند و آن هم جدایی آیت الله خامنه‌ای و آیت الله هاشمی از یکدیگر بود، که به گفته ای وی در این زمینه ناکام ماندند و خواهند ماند. مهدی هاشمی پیش از این نیز در روزی که برای معرفی خود عازم زندان اوین بود، در گفتگو با خبرنگاران اغراض سیاسی را در صدور حکم زندان خود دخیل دانسته و خواستار پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات دادگاه خود از تلویزیون جمهوری اسلامی شده بود. وی در این زمینه تاکید کرد:
رجاء واثق دارم که این اقدام از سوء استفاده افراد افراطی و مقرض در ضربه زدن به یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی پیشگیری خواهد کرد.
مهدی هاشمی در پایان پیام خود از اندرزگاه هفت زندان اوین نوشته است که به اعضای خانواده‌اش گفته در تماس با وزارت اطلاعات خواستار پیگیری همه جانبه‌ای درباره نشانی اتاق‌های عملیات روانی گروهی شوند که این مطلب را از قول وی در توییتر منتشر کردند.
امروز قرار است جمعی از فعالان حقوق بشر تجمعی در شهر لاهه هلند در حمایت از مادران زندانی سیاسی در ایران برگزار کنند. رویا کریمی مجد، گزارشگر و همکار رادیو فردا، هم برای پوشش این رویداد به هلند رفته است. ساعتی پیش با او درباره این موضوع گفتگو کردم و از او درباره جزئیات این تجمع پرسیدم.
امروز شنبه 31 مرداد تجمعی در حمایت از مادرانی که زندانی سیاسی در ایران هستند در شهر لاهه در برابر کاخ صلح قرار هست برگزار بشه. اونطوری که برگزار کنندگان این کمپین میگن، قراره در این تجمع نسبت به تضییع حقوق زنان و مادران زندانی در ایران اعتراض صورت بگیره. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، هم که از برگزار کنندگان این تجمع و این کمپین هست، در مورد دلایل برگزاری این کمپین ساعتی پیش مصاحبه مطبوعاتی داشت که با هم به بخشی از توضیحاتش گوش میدیم.
هدف ما رسانه‌ای کردن صدای مادران زندانی است. ما پژواک صدای آنها هستیم که چگونه زندان بیرحمانه مادر را از فرزند جدا میکنه و حتی اجازه نمیده که او را در آغوش بگیره در ساعات ملاقات، چطور تلفن را از مادران گرفتند. و همچنین خواسته دیگر ما آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
این تجمع چه حامیانی داشته؟
این تجمع با حمایت گروه‌های زیادی از فعالان حقوق بشری روبرو شده، از جمله عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز، کانون مدافعان حقوق بشر و همینطور انستیتوی بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه راسموس از حامیان اصلی بودند. ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در شهر لاهه قرار هستش که تا ساعتی دیگه جمع بشن. اما فرصت رو غنیمت می‌دونم تا اشاره کنم به یکی از انتقادات مطرح شده به برگزاری این تجمع، که چرا این تجمع فقط برای حمایت از مادران زندانی سیاسی برگزار شده و نقش پدری زندانیان سیاسی به طور کامل نادیده گرفته شده. این انتقادی بود که شیرین عبادی در مصاحبه مطبوعاتی اینطور بهش پاسخ داد:
در ایران متاسفانه نقض حقوق بشر آنچنان بالاست که توان مدافعان حقوق بشر برای رسانه‌ای کردن و ایجاد کمپین برای همه این مسائل واقعا اندکه. شما نگاه کنید به اینکه ایران چه تعداد میزان اعدام داره و یا اینکه کیفیت زندان ها در ایران چقدر از سطح استاندارد پایین تره. در بسیاری از زندان ها ما کف خواب داریم، یعنی حتی یک رخت خواب هم برای زندانی نیست. یا نگاه کنید به تعداد وبلاگ نویسا و ژورنالیست هایی که در زندان هستن، و یا تعداد فمینیست هایی که در زندان هستن. متاسفانه نقض حقوق بشر آنچنان زیاده و توان و تعداد ما اندکه. بنابراین شاید جا داشت، بله، که برای حمایت از پدران هم کمپینی به راه می افتاد. اما اجازه بدید من سوال شما رو با سوال دیگری پاسخ بدم. چرا آقایون این کار رو نمی کنن؟
برخی از فعالان حوزه زنان این نظر رو مطرح می کنن که نباید مرزی میان مادری و فعالیت سیاسی زنان قائل شد. درباره این موضوع هم آیا صحبتی مطرح شده در نشست رسانه ای؟
بله، این دقیقا یکی از سوال هایی بود که منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان، که او هم از برگزار کنندگان اصلی تجمع بود، به اون اینطور پاسخ داد.
برخی در دفاع از این نقش که مادر اکتیویست، یعنی در واقع مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی حق مادره و تنها نقش مادری تنها وظیفه یک زن نیست، ضمن اینکه این توانمندی یک زن رو میرسونه که هم میتونه نقش کنشگریشو داشته باشه هم نقش مادریشو. بنابراین ما ضمن برگزاری این تجمع فکر کردیم که پاسخ به دو مسئله بدیم و دو خواست رو مطرح کنیم. خواست اول ما آزادی تمام مادران زندانی سیاسی و عقیدتی است. خواست دوم ما حمایت و پشتیبانی از مادرایی که در واقع به قیمت پاشیده شدن آرام و راحت زندگیشون، به قیمت دوری از فرزند، به قیمت دوری از افراد فامیل، این وظیفه رو کمتر از وظیفه مادری ندیدن.
در این مجموعه نکاتی بود که تا به الان در مورد این تجمع ما در اختیار داشتیم. ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر قرار هستش که تجمع در برابر کاخ صلح شهر لاهه برگزار بشه. امیدوارم که در اون زمان هم بتونم گزارش‌هایی رو برای شما داشته باشم.
گفتگو با رویا کریمی مجد رو میشنیدید درباره تجمع جمعی از فعالان حقوق بشر. اما در ایران موشک نقطه زن فاتح 313 همزمان با روز صنعت دفاعی در سازمان هوافضای وزارت دفاع ایران رونمایی شد. درباره این موشک و ویژگی‌های اون ساعتی پیش با حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی گفتگو کردم و از او درباره ویژگی‌های این موشک پرسیدم.
اطلاعات زیادی درباره این موشک تا کنون به دست ما نرسیده، ولی بردش 500 کیلومتر به نظر میرسه که جزء همون نسل فاتح 110 باشه، برای اینکه ایران تا به حال، یعنی از سال 1381 تا 91 در عرض 10 سال 4 نسل از فاتح 110 را ساخت با بردهای مختلف، و بالاخره نوعی از این رو که موشک خلیج فارس بود برای هدفهای دریایی ساخت و این نمونه آخرشه. به نظر میرسه که ایران این موشک رو بهینه‌سازی کرده، بهتر کرده، سوخت جامد و مرکب داره و برد این رو هم به 500 کیلومتر رسونده. نظر طبقه بندی موشک های بالستیک یک موشک بالستیک تاکتیکی به حساب میاد.
در خبرها عنوان شده که این موشک نقطه زن هست. میتونی توضیح بدی درباره این نوع از موشک ها که منظور از نقطه زن چه هست؟
موشک هایی رو که ایران میسازه یا همه کشورها، این یک دایره خطا داره که هر کدوم به وسیله فعالیت هایی که انجام میگیره در صنایع دفاعی سعی میکنن که این دایره خطا رو کمتر و کمتر بکنن. به نظر میرسه که دایره خطای موشک 313 بایستی کمتر از موشک های دیگه باشه، گرچه اطلاعات دقیقی به ما ندادن که تا چقدر هست. مثلا موشکایی را که در گذشته با اطلاع داریم که روسیه ساخته بود که موشکای اسکاد هست که این فاتح 110 در واقع کپی همون موشک هاست، به ترتیب این دایره خطا کمتر شده از اسکاد آ و ب و س و د، به طوری که به مثلا اسکاد د رسیده بود دایره خطاش 50 متر بود. به نظر میرسه که موشک فاتح 303 هم بایستی در همین راستا باشه، به مراتب بهتر از نسل‌های قبلی فاتح 110 باشه.
و خیلی کوتاه هم اگه بتونید به ما بگین که آیا برد 500 کیلومتری که عنوان شده برای این موشک از نظر بردهایی که تاکنون موشک‌های ایرانی داشته آیا ویژگی خاصی محسوب میشه و نشون دهنده بهبود قابل توجهی هستش؟
ظاهرش این کار رو نشون میده. برای اینکه تغییراتی که در بدنی موشک دادن بنا به گزارش بود اینو بیشتر کردن. برای نمونه موشک فاتح 110 نسل 4 رو که ایران ساخته بود بردش بیش از 300 کیلومتر بود. این برای اولین باره که بردش رو به 500 کیلومتر رسوندن که این خودش یه نوع پیشرفت محسوب میشه.
مثل تمام برنامه‌های رادیو فردا حالا هم در مجله شامگاهی نوبت به پخش نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا می‌رسد.
آقای خامنه‌ای، مردم عراق رو حتما دیدید که در اون شرایط بحرانی برای مبارزه با فساد اقتصادی تو خیابان‌ها تجمع و راهپیمایی کردند و کابینه دولتشان را عوض کردن. برای ما مردم هم فرق باعث شده کارد به استخوانمون رسیده. حتما تجمعات روزانه مردم در مقابل مجلس و کارخانجات به گوشتان رسیده. آقای خامنه‌ای، مردم ایران از فقر و گرسنگی تبدیل به انبار بارود شدن. به جای حمایت از تروریست و بشار اسد فکری به حال این ملت کن. به خدا قسم این بار اگر مردم به خیابان ها بیفتند دیگه مثل سال 88 نیست. سازماندهی شده به خیابان ها میریزند. برای ما مردم بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نمونده.
کسانی که دم از ضد انقلابی و بد انقلابی و از این رژیم خوشم نمیاد همشان دروغ میگن. میگن نه، زمانی که رادیو رسانه ها اعلام میکنن آقا بیاین رای بدین اون موقع معلوم میشه. اگر نرفتن حق با مردمه. اگر که مثل همیشه پربار رفتن بدانین دروغ میگن.
با عرض سلام بخواستم عرض کنم که این آقای اهد براک دروغ میگه. اسرائیل هرگز قصد حمله به ایران را نداشته. اسرائیل آمادگی حمله به ایران را داره و شاید نصف روزم بیشتر احتیاج نداشته باشه که حمله کنه. منتها اسرائیل ایرانی ها را دوست میداره و خاطر که با عربا مشکل داره. آقای اهد براک دروغ میگه.
2042-02-21-12-21-12 شماره های پیامگیر رادیو فردا هست، آماده دریافت نظرات و دیدگاه های شما. و حالا در انتهای نیمه اول مجله شامگاهی نوبت به گزارش ورزشی امروز میرسه.
تیم والیبال نوجوانان ایران با پیروزی مقابل ایتالیا به جمع 4 تیم برتر جهان صعود کرد. در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان در آرژانتین بامداد شنبه تیم نوجوانان ایران در حالی که دو ست اول را به ایتالیا باخته بود در سه ست بعدی با تغییر آهنگ بازی به پیروزی رسید و 3-2 نایب قهرمان اروپا را شکست داد و در نیمه نهایی حریف لهستان شد. محمد وکیلی سرمربی تیم نوجوانان والیبال ایران در گفتگو با سیما در مورد پیروزی تیمش میگوید:
نوجوانای ما کاری کردن کارستان و به اون مرحله‌ای رسیدن که تا لحظه آخر دست از تلاش بر نداشتن.
در لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس دیروز استقلال تهران 2-1 میزبان همنام اهوازی خود را شکست داد و به رتبه سوم جدول صعود کرد. دیروز همچنین تراکتورسازی در مشهد با 1-1 به پدیده باخت و راه آهن 2-1 سبای قم تیم علی دایی را شکست داد. در پایان هفته 4 در جدول سپاهان با 10 امتیاز صدرنشین است و استقلال خوزستان و استقلال تهران هر دو با 9 امتیاز دوم و سومند. اما مهمترین شگفتی جدول قرنشینی پرسپولیس است. سرخپوشان تهرانی با 1 امتیاز برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر در انتهای جدول قرار گرفتند. در رقابت‌های فوتبال دختران زیر 19 سال آسیا در چین، تیم دختران ایران پس از باخت سنگین 13-0 برابر کره جنوبی در اولین بازی، در دومین مسابقه خود هم با 9-0 مقابل کره شمالی تسلیم شد. تیم دختران ایران فردا یکشنبه در سومین و آخرین مسابقه مرحله گروهی تایلند را پیش رو دارد. فصل تازه فوتبال لالیگای اسپانیا بدون روییدن گل در دروازه‌ها آغاز شد. در تکبازی هفته اول فصل جدید لالیگا بامداد امروز مالاگا میزبان سویا بود که در پایان هر دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. و در ادامه هفته اول لالیگا امشب بازی مهم اتلتیکو مادرید با لاس پالماس در برنامه است و یک شنبه هم بارسلونا با اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید با اسپورتینگ خیخون دیدار خواهند کرد. و در مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های تنیس مسترز سینسیناتی، نوواک جوکوویچ صربستانی با پیروزی مقابل واورینکای سوئیسی در نیمه نهایی حریف دولگوپولوف اوکراینی شد. بازی دیگر نیمه پایانی را اندی ماری بریتانیایی و راجر فدرر سوئیسی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حدود 25 ثانیه است که وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. ساعت در تهران 19:30 دقیقه و 33 ثانیه است. این بار در نیمه دوم با مهتاب وحیدی راد همراه می‌شویم برای مروری بر مهمترین خبرها.
با سلام. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا فعلا در سطح کاردار بازگشایی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی با اشاره به بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و بریتانیا در روز یک شنبه افزود در حال حاضر بحث اعزام سفیر یا قصد تعویض کاردارها از سوی ایران و بریتانیا در دستور کار نیست. این مقام وزارت خارجه ایران درباره بحث پرداخت غرامت به لندن به دلیل وارد شدن خسارت به سفارت بریتانیا در تهران گفت ابتدا سفارتخانه ها باید فعال شوند و بعد موضوعاتی مثل خسارت را می توان در دستور کار قرار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آمادگی تهران برای همکاری یا ائتلاف با کشورهای منطقه برای مبارزه علیه تروریسم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی گفت تهران آماده است با کشورهای منطقه که دنبال ثبات و مقابله با تروریست ها هستند همکاری و حتی ائتلاف داشته باشند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه غرب از ایران خواسته موشکی نسازد که طراحی آن برای حمل سلاح هسته‌ای باشد، افزود که تهران هیچ وقت دنبال این مسئله نبوده و نیست. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از آنچه اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا نامید انتقاد کرد. باراک اوباما در مقاله‌ای برای سی نشریه مهم آمریکایی نوشته بود که با امضای توافق هسته‌ای آمریکا و متحدانش همراه با جامعه جهانی می‌توانند مطمئن باشند که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بسته شده و برنامه اتمی ایران تنها با اهداف صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آقای اوباما در نامه‌ای به دموکرات‌های کنگره آمریکا تأکید کرد که دولتش برای جلوگیری از اقدامات تهاجمی ایران در منطقه به طور یک جانبه فشارهای اقتصادی علیه تهران را اعمال خواهد کرد. یک دادگاه در قاهره روز شنبه محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر و چند تن از چهره‌های شاخص این گروه را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز منابع قضایی مصر گفتند که این گروه به حمله به یک ایستگاه پلیس در سال 2013 میلادی متهم شده بودند. به نوشته خبرگزاری رویترز این ششمین بار است که رهبر اخوان المسلمین به حبس ابد محکوم می شود. و خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد که عامل حمله به قطار مسافربری سریع‌السیر آمستردام پاریس که روز جمعه توسط چند مسافر دستگیر شد به عنوان عامل خطرناک تحت نظر پلیس فرانسه بوده است. به گزارش خبرگزاری ها یک مرد مسلح 26 ساله و مراکشی الاصل روز جمعه گذشته حدود ساعت 6 عصر در یک قطار مسافربری سریع‌السیر با 500 مسافر چند گلوله شلیک کرد. بابک
ممنون. مهتاب وحیدی راد بود بار مروری بر خبرها. در نیمه دوم مجله نوبت میرسه به مجله دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. انتشار گزارشی درباره اقدام خلیفه گروه معروف به حکومت اسلامی در تجاوز مکرر جنسی به یک گروگان آمریکایی این گروه پیش از کشته شدن او، بحث بردگی جنسی و واکنش جهان عرب و روحانیان مسلمان را به بردهداری جدید این گونه تشکیلات افراطی مسلح در کانون بحث سه صاحب نظر در برنامه این هفته دیدگاه ها قرار داده است. قبل از اینکه با همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شوید، من بابک غفوری آذر همراه سایر همکارانم در تحریریه رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید و این شما و مجله دیدگاه.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به تازگی شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC گزارش داد که ابوبکر بغدادی، خلیفه گروه خلافت اسلامی، به کیلا مولر، گروگان آمریکایی این گروه، پیش از کشته شدن بارها تجاوز و او را برده جنسی خود کرده بود است. خانواده کیلا مولر به این تلویزیون گفتند که این را از مقام‌های آمریکایی شنیدند. پیش از این نیز در سال گذشته گروه خلافت اسلامی یا داعش که در مناطق زیر نفوذش در عراق و سوریه بازار فروش برده جنسی به راه انداخته، از به برده گرفتن زنان اسیر شده در جنگ از جمله زنان پیرو آیین ایزدی خبر داده بود. روحانیون مسلمان تاکنون در برابر برده گرفتن جنگ‌های داخلی و بردگی جنسی که گروه خلافت اسلامی و دیگر تشکلات سلفی مسلح نوظهور اخیراً به راه انداختند چه کردند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش اصلی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها: حسن هاشمیان، تحلیلگر رویدادهای جهان عرب در استانبول، محسن کدیور، استاد مدعو و مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در شهر دورهام ایالت کارولینای شمالی در آمریکا، و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. آقای هاشمیان، گزارش مقام‌های آمریکایی درباره تجاوز مکرر ابوبکر بغدادی به کیلا مولر پیش از کشته شدن او، به نقل به گفته این مقام‌ها از دو شاهد عینی، چه بازتاب و واکنش‌هایی در مطبوعات جهان عرب داشت؟
این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت متأسفانه در جهان عرب، و فقط به نقل اخبار اون پرداختن. رسانه‌هایی که با توده‌ها در ارتباطن، مثل الجزیره، مثل العربیه، اسکای نیوز، اینا فقط به نقل خبر اونم در میان خبرها منتقل کردن و به شکل خیلی متمرکز و در یک برنامه‌های خاصی این مسئله رو منعکس نکردن، و این نشون میده که چقدر جهان عرب تحت مسائل شریعت اسلامی یا اون چیزی که به قوانین اسلام و اون چیزی که دیگران تبلیغ میکنن تحت تاثیر اینها قرار گرفته، به خصوص الجزیره که حتی در بعضی از برنامه‌هاشون خواهان مثلا حمایت از مبارزین داعش میکنه که در بخشای از جهان عرب الان وجود دارن، و برخی از شخصیت‌های الجزیره مستقیما اصلا نام بردن از حمایت از داعش. این موضوع اونطور که در رسانه‌های غربی مطرح شده در رسانه‌های عربی مطرح نشد، و من فکر می‌کنم حتی رسانه‌های ایران هم چندان انعکاسی به اون نداده.
آقای کدیور، گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش معتقده چون به استناد آیات قرآن میشه در جنگ برده گرفت و با زنان برده به زور آمیزش جنسی کرد، این گونه اعمال که با زنان خارجی یا ایزدی میشه در اسلام ترغیب شده و حلاله. علمای اسلام چه نظرهایی رو در واکنش به این گونه تفاسیر و اعمال نشون دادن و تا چه حد موفق بودن؟
اخباری که در این زمینه منتشر شده بسیار باعث تأسفه. البته این اخبار در ایران، رسانه‌های ایران به شکل رسمی بسیار گسترده منتشر شده. در جهان اسلام هم علمای الازهر که معتبرترین منابع اسلام اهل سنت هستند، این اعمال رو محکوم کردند صریحا. شیخ احمد طیب که شیخ اکبر الازهر هست، این عملیات این گروه رو دور از اسلام دانسته، ذکر کرده که اینها منافات جدی با اعمال شریعت اسلامی داره. یکی از بزرگان الازهر به نام شیخ علوی امین، ایشون هم با صراحت بیشتری از احمد طیب اونها رو باقی، محارب، اهل بدعت و ارهابی، یعنی تروریست نامیده، و حتی بالاتر از اون مقابله با اونها رو وظیفه اسلامی دانسته. افعال اونها رو به طور کلی، اعلامیه‌ای که الازهر منتشر شده، افعال این گروه رو، داعش رو، به اصطلاح گروهی که خودخوانده خلافت اسلامی اونها رو مینامند، اینها رو باعث لحن اسلام دانسته و به دور از موارد اسلام. در حوزه بردهداری من مقاله مفصلی حدود 10 سال پیش منتشر کردم به نام بردهداری در اسلام معاصر، مشخصا بهش پرداختم، در کتاب حق الناس هم منتشر شده. قرآن کریم هرگز اسباب بردهداری نکته‌ای درش نیست، یعنی اینکه تشویق کرده باشه، برعکس اون چه که درش هست آزاد کردن بردگان به عنوان کفاره گناهان و امثالهم هست. چیزی که ما داریم در مورد بردهداری در همه کتاب‌های مقدس در همه ادیان بوده به عنوان امضای امری در گذشته است و نه امری دائمی برای همیشه. اشتباهی که صورت گرفته توسط این گروه یک نوع زمان پریشی است، یعنی اینکه مطالبی که احکام موسمی متعلق به گذشته را احکام دائمی می‌دانند. بردهداری یکی از احکام منسوخ امضای اسلام است، یعنی از ابتدا حکم امضایی بوده منسوخ شده. در مورد زنان هم اون چیزی که امروز همه مسلمانان مثل همه مردم دیگر دنیا به او قائل هستند، افرادی که در جنگ گرفتار میشن اینها اسیر جنگی هستند و نبرده و باید با اونها مطابق ضوابط اسرای جنگی برخورد کرد. اگر افراد غیر نظامی به خصوص زنان و کودکان گرفتار میشن اینها هم کنوانسیونهای خاصی داره با اونها به اون شکل باید مطابقت کرد. این که استناد بشود به برخی آیات که اونها هم صرفاً مضمونش در زمان خودش در تکست و کانتکست خودش اگر بررسی بشه این است که رابطه جنسی به دو طریق در اون زبان ممکن بوده، یکی از طریق ازدواج، یکی دیگه از طریق تملک، یعنی طریق رقیت. یعنی همونطور که عقد ازدواج رابطه جنسی را حلال می کند، عقد بیرم که در اون زمان صورت می گرفته اون هم باعث حلیت میشه. اما در همین قرآنی که اینها بهش استناد میکنن لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء هم آمده، یعنی کنیزهای خودتان را به فحشا مجبور نکنید. خب اینها حتی کاری که دارن انجام میدن مخالف نص قرآن است، حتی اگر قرائت ظاهری و لیترالیستی هم از قرآن بخواد صورت بگیره افعال اینها مشروع نیست و ممنوع محسوب میشه به لحاظ دینی. لذا بنده معتقد هستم بردهداری از احکام منسوخ هست و اینها اصلا پیرو علمای اسلام نیستند، حتی پیرو علمای الازهر هم نیستند.
بسیار خوب،
فرصتی بود در مورد مذهب اینها هم بنده صحبت خواهم کرد.
باشه آقای لاهیجی، نهادهای حقوق بشری به چه شکل به این موضوع می‌نگرن و به چه شکل با تفاسیر تشکلاتی مثل خلافت اسلامی، بوکو حرام، الشباب و منشعبات القاعده درباره روا بودن بردهداری و آمیزش جنسی به زور مخالفت نشون دادن و تا به حال چقدر موفق بودن؟
اگر ما تاریخچه جنگ رو در تاریخ بشریت نگاه کنیم، گروه‌هایی که با هم در ستیز بودن، در جنگ بودن، حالا جنگ‌های مذهبی، جنگ‌های سیاسی، جنگ‌های آزادی‌خواهانه، تمام اینها برای توجیه عملشون یک مستندهایی داشتند، یک توجیهایی داشتند. حالا این توجیه‌ها مقبول بوده نبوده اون مسئله ثانوی است. در یک همچین زمینه‌ای که بعدها در حقوق بین‌الملل جنگ‌ها تقسیم شده به جنگ‌های تهاجمی، جنگ‌های تدافعی و تمام مسائل. ولی همونطور که آقای کدیور گفتن، از زمانی که دنیا به طرف قانونمندی رفته درباره جنگ، هم جنگ به معنای اخص کلمه، نه به این حمله جانبی که الان این گروه و گروه‌های دیگه مثل بوکو حرام و غیره که ذکر کردید، بدون اینکه معلوم بشه طرفشون کیه و مخاطب جنگشون کیه، منطقه یا یک شهر رو میگیرن و بعد زشت‌ترین اعمال رو نسبت به سکنه اون شهر، مردم اون شهر مرتکب میشن. در حال از اون زمانی که دنیا رفت به طرف قانونمند شدن، در ارتباط با جنگ هم یک مقررات به وجود اومده، یک کنوانسیون هایی به وجود اومده که باید رعایت بشه. در زمان جنگ هم به معنای اخص کلمه باید مردم غیر نظامی و به خصوص اون گروه های فرودست جامعه، اون گروه هایی که بیشتر در معرض متاسفانه تجاوز و در معرض تضییع و حتی جان و بدنشون هستند، مثل زنها، مثل کودکها، بیشتر در مورد اونها شدت عمل صورت گرفته. و اگر بخوام به عنوان حقوقی قضیه اشاره بکنم، این اعمال از مصادیق جنایت بر ضد بشریته، چه حالا توسط بوکو حرام انجام بگیره، چه توسط داعش و غیره. ولی در ارتباط با صحبتی که در مقدمه این گفتگو فکر میکنم آقای هاشمیان کردن در ارتباط به خصوص به رادیو تلویزیون الجزایر، باید بگم که دولت قطر یکی از دولت‌هایی است که مسئله این گروه سلفیون رو که داعش هم زائده یک شاخه های همین گروهه، یعنی این کسانی که به گذشته قرآن و اسلام، من نمیخوام وارد بحث های تئولوژیک بشم، اشاره میکنن، اینها هم سالها چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی از اینها حمایت کردند. اینها چیزیست که از داخل حکومت عربستان سعودی، از زمانی که عربستان سعودی به وجود اومده، به مرور با شاخه ها و گروه های متعدد متولد شده و
الان به صورتی شده که خود عربستان سعودی هم الان برای خود اونها مسئله شده. بنابراین مسلم است که مجامع حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشر این اعمال رو محکوم می‌کنند و از دادگاه جزایی بین‌المللی، از کشورهای بزرگ سازمان ملل، کشورهایی که به عنوان عضو دائمی سازمان ملل هستن، بارها بارها خواستن که به این فجایع پایان بدن. یعنی ببینید الان 3 ساله که جنگ داخلی در سوریه هست و روز به روز وقت وخیمتر شده و نه فقط صدها هزار تن مردم رو از بین بردن، بی خانمان کردن. الان بخش بزرگی از جنوب اروپا روزی نیستش که چند ده هزار نفر از مردم این منطقه به این کشورها سرازیر نشن. خب ولی متاسفانه به غیر از یک کارهایی که بیشتر جنبه سمبولیک داره، مثل بمباران کردن که در بسیاری از این بمباران کردن ها هم ما می‌بینیم که باز همون گروه‌های فرودست جامعه زن‌ها، کسانی که قادر به دفاع از خودشون نیستن، بچه‌ها متأسفانه قربان میشن، ما عملی دیگه‌ای از نواحی قدرت‌های بزرگ ندیدیم. بعد از قدرت‌ها هم که به صورت علنی از دولت سوریه که متأسفانه منشأ اصلی این جنگ‌ها و این درگیری‌های سوریه و الان دیگه بخشش هم در عراق هست بوده، دیدیم که روسیه به طور علنی از این دولت و جمهوری اسلامی همچنین دفاع میکنه.
ممنون آقای لایجی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، من سایه روشن‌هایی می‌بینم اینجا. هم تفاوت نظر می‌بینم میان آنچه شما گفتید و آنچه آقای کدیور گفتن از لحاظ میزان واکنش‌هایی که علمای اسلام نشون دادن، و هم تفاوت نظر میان شما و آقای لاهیجی در مورد سیاست‌هایی که ممکنه پشت این گروه‌ها باشن. ولی من این سوال رو هم دارم که آیا بخش قابل توجهی از مسلمانان و اعراب دفاع تشکلات سلفی مسلح نوظهور رو از برده گرفتن اسیران جنگی و تجاوز به عنف به زنان به اسارت گرفته رو توهین به اسلام و جامعه مسلمانان تلقی میکنن، چنان که مثلا بسیاریشون کاریکاتور پیامبر اسلام رو توهین توصیف میکنن؟
ببینید سامان، یه توضیح بدم که خبر این خانم آمریکایی که مورد تجاوز رهبر داعش قرار گرفته انعکاس کمتری یافته در رسانه‌های عربی. منتها در مورد بازار برده فروشان و فروش این خانم ها در بازار، بخصوص 2 بازار ایجاد شد برای داعش، یکی در شهر فلوجه که آمدن اسرای زن سوری رو در شهر فلوجه فروختن، و دیگری در دیر زور سوریه که آمدن زنان ایزدی رو اونجا فروختن. و همچنین بعد از این که داعش موسی رو تصرف کرد، دفترچه ای رو منتشر کرد که بعد از معمولا نمازهای ظهر یا نماز مغرب اینا رو توضیح میکنن، و در این دفترچه توجیه میکنه طبق آیه 4 سوره محمد که این آیه در قرآن هست و هیچ کس نمیتونه اون رو رد کنه، طبق این آیه برده فروشی رو توجیه میکنن. و اتفاقا شکل این آیه که آقای کدیور بهتر میدونن، خصوص که در اون قسمتی که فشد الوثاق، یعنی اینا رو دستبند بزنید، اینا رو اسیر خودشون در بیارن، در سوره انفال هم تکرار شده. اینها رو در رسانه‌های عربی خیلی منعکس کردن، محکوم کردن که چین بازار برده فروشی داره اینطوری صورت میگیره، مخالفت با اسلام صورت میگیره. و دیدیم حتی مردان دینی و اشاره کرد آقای کدیور به الازهر بر ضد اینها صحبت کردن و بخصوص اشاره کردن به آیه 64 سوره آل عمران که دقیقا تاکید میکنه ولا یتخذ بعضنا بعض اربابا دون الله، یعنی هیچ کس حق نداره کسی دیگر رو ارباب خودش قرار بده مگر غیر از خدا. این آیه در سوره آل عمران آمده و مال وقت نیست. آیه های زیادی رو مطرح کردن بر ضد این گروه تروریستی که نشون بدن این گروه تروریستی هیچ ارتباطی با اسلام نداره. به اعتقاد من اون کاری که بایستی انجام بشه این که تنها تبلیغات نیست، چون که این گروه تروریستی یک بنیان سیاسی و یک انگیزه روانشناسی جنسی رو پشت این قضایا داره. مثلا برای نیروهایی که از کشورهای دیگه میان، نیروهایی که حاشیه‌ای هستن، نتونستن در جامعه اروپایی جذب بشن، عقده نسبت به زنان اروپایی دارن، و وقتی که اینجا میان تحت عنوان جهاد نکاح زنانی رو بسیار مفت به این شکل گیر میارن و برده خودشون میسازن، خیلی خوششون میاد و تبلیغات خیلی زیادی از این طریق صورت میگیره که جذب داعش بشن و الاخر. از نظر سیاسی و تبلیغاتی هم داعش به این نوع تبلیغات شدیداً نیاز داره، همونطور که به گردن زدن و سر بریدن و آتش زدن اسرا هم نیاز داره. برای
نشون دادن خشونت بیشتر، برای نشون دادن استحکام خشنی که اینا دارن و الاخر. بنابراین در این زمینه خیلی در رسانه های عربی منعکد شده، اما اون چه که به اون خانم آمریکایی مربوط شده اونو در لای خبرها آوردن.
بسیار خب آقای هاشمیان، آقای کدیور شما میخواستید که شروع کنید معرفی این گرایش هایی که نوظهور هستن، سلفی هستن، مسلح هستن، ولی این سوال رو هم اگه بشه جواب بدین که روحانیون مسلمان مهار کردن تفاسیر و اقدامات مورد بحث گروه های نظیر خلافت اسلامی، بوکو حرام، الشباب و منشعبات القاعده رو از چه راه یا راههایی امکان پذیرتر میدونن تا احتمال یارگیری این تشکلات از جوانان و نوجوانان مورد اشاره آقای هاشمیان که در خانواده های مسلمان مهاجر در غرب زاییده شدن کمتر بشه؟ روحانیون ایرانی و شیعه میتونن نقش موثرتری در این کارزار روشنگری به عهده بگیرن یا هرچه بکنن حرفشون خریدار نداره؟
من در ادامه صحبتم جناب آقای هاشمیان و جناب آقای لاهیجی این نکات رو اضافه میکنم. متاسفانه این افراد تحصیل کرده نیستند، به لحاظ دینی هم در میان مسلمانان سخنانشون فاقد اعتبار هست. یعنی وقتی که کسی میخواد به آیه از آیات قرآن تناد بکنه، باید حداقل دانشی در این زمینه داشته باشه که در نزد جوامع علمی اسلامی سخنش پذیرفته بشه. آن چیزی که در مورد فرض بکنید آیه 4 سوره محمد ذکر میشه، مطلقاً در مورد زنان نیست، این بحثش در مورد قضایای خارجیه هست. کل آیاتی که ما در مورد جهاد داریم، در مورد قتال داریم، اینها قضایای حقیقیه نیستن، قضایای خارجیه هستند. یعنی مسائلی است که در زمان پیامبر اتفاق افتاده و احکامی توسط خدا در اون ظرف زمانی به ایشون ابلاغ شده. تعمیم این توسط گروه‌های تروریستی در زمان ما نوعی نفهمیدن آیات قرآن کریم هست. این با صراحت در مورد تمام این آیات میشه به ذکر کرد. همونطور که دوستان اشاره کردن، آیات متعددی هم هست خلاف این که این گروه‌های ارهابی اونها رو توجه نمی‌کنن و بهش نمی‌پردازن. آقای دکتر لاهیجی نکته مهمی رو اشاره کردن که این رو همونطور که تو سخنان جناب هاشمیان هم بود، این گروه‌ها نماینده مسلمانان نیستن. من میتونم اشاره بکنم یک درصد بسیار ساده ای. ببینید در جغرافیای اسلامی اگر اون رو به 100 قسمت تقسیم بکنیم، حدود 15 درصدشون شیعه هستند، 85 درصدشون اهل سنت هستند. در میان این 85 درصد اهل سنت، چیزی حدود 40 درصد مسلمانان سنی حنفی هستند، چیزی حدود 20-25 درصد شافعی یا مالکی هستند، کمتر از 5 درصد هم حنبلی هستند. در میان این 5 درصد که اقلیت در میان تمام مسلمانان هستند، یک شعبه از اونها وهابی یا سلفی محسوب میشن. این شعبه درصدش در مبالغ آمیزترین آماری که بخوام ذکر بکنیم، به جرأت میشه گفت که به نیم درصد هم در میان تمام مسلمان ها نمیرسد. این وهابی ها یا سلفی ها، بنابراین اون چیزی که خودشون رو میخوانند، اینها هم برخیشون فی الواقع وهابی های سلطنتی هستند که در قصرهای عرب در عربستان، قطر و برخی شیخ نشین های خلیج فارس هستند، برخیش هم به قول رسانه های غربی اینها سلفی جهادی هستند. و این گروه هایی که شما برشمردید همه شعبه های از این سلفی های جهادی هستند. یک تفکر ظاهربینی مطلق دارند، از هیچ یک از علمای اسلام، از شیعه و سنی حرف شنوی ندارن. یک تفکری مثل فرض بکنید اخباریون شیعه که میگن خودمان باید به متن دینی مراجعه کنیم و هرچه خودمان فهمیدیم به اون عمل بکنیم، یک چیز شبیه به این هست. منتها این اخباریون نوعا اخباریون قرآنی هستن. در بین مسیحیان و یهودیان هم ما با همچو گرایش های آشنا هستیم که صرفا برخورد لیترالیستی با متن مقدس میکنن و فجایعی میآفرینن. این که حالا علمای اسلام چه بکنند، اون چیزی که من خوندم، تمام علمای ایران، شاخصین اونها، این تفکر رو و این اعمال رو محکوم کردن. ولی خب سلفی ها یکی از دشمنان اعلام شده شون، چه توسط القاعده، چه توسط داعش، چه توسط طالبان، همه اینها یکی از دشمنانشون شیعیان هستند. خب معلومه که علمای شیعی سخنانشون در بین اونها خریدار نداره. از علمای اهل سنت اینها اگر حرف شنوی داشتند، خب باید به اون چیزی که الازهر اشاره کرده بود و تفصیلا بیانیه صادر کرده و استدلالی تک تک این امور رو محکوم کرده، خب عمل می‌کردن. برد فروشی، اون هم بیاد افراد بیگناه رو بگیرید و اونها رو به شکل برای تمتع جنسی بخواد دست به دست بکنید، مقابل نص اسلام سنتی هم هست. اصلا اینها به اون جزئیات توجهی نمی کنند. لذا این افعال در نزد هیچ یک از مذاهب شناخته شده اسلامی قابل پذیرش نیست و این که اونها رو بخوان به اسلام نسبت بدن. اون چیزی که بنده میفهمم، اونطور که آقای هاشمیان هم اشاره کردن، این گروه داعش یک گروه سیاسی است که که از سابقه مذهبی داره سوء استفاده میکنه. اینها بقایای ارتش بعث هستند که بازسازی شدند. این نحوه عملیات نظامی از یک گروه آماتور غیر ممکن است صادر بشود. منتها دیدن در زمان حاضر با اون ایدئولوژی سابق نمیتونن پیش برن. یک ایدئولوژی مونتاژی دارن به نام تفکر سلفی. تفکر سلفی هم پول فراوانی داره. نوع مساجدی که در کشورهای غربی هست، پول عربستان یا پول قطر یا پول بقیه شیخ نشین هاست. اسلامی که در اونها داره ترویج میشه نه اسلام شیعی است، نه اسلام سنی است، اسلام سلفی وهابی است. اگر کسی میخواهد واقعا با داعش مبارزه کند، میباید منابع مالی او را قطع بکند. این سخن نیست که من تنها ذکر بکنم. جو بایدن، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، در انستیتوی جان اف کندی این صحبتش منتشر شد که گفت ما قبل از همه باید از دوستان خودمون در عربستان سعودی و قطر و دیگر شیخ نشین ها گلایه کنیم که باعث وجود همچو گروهایی شدن. خب اینا خود آمریکایی‌ها دارن ذکرش میکنن، وقت رسانه‌های غربی و برخی توی فضای اینترنت اینها رو به عنوان تفکر اسلامی مطرح میشن.
بسیار خوب آقای کرده.
ربطی به اسلام نداره.
آقای لاهیجی، تشکلات مسلح سلفی نوظهور دولت و حکومت به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل و مشروع و مقبول از نظر این نهاد بین المللی نیستن، همونطور که گفتین. نهادهای بین المللی حقوق بشری معمولا در زمان مقابله با به برده گرفتن مردمان مغلوب در جنگ یا در مبارزه با تجاوز به عنف به زنان، خطابشون با دولت‌ها و حکومت‌هاست. اما این نهادها وقتی سر و کارشون با این تشکلات میفته، شگرد مقابلهشون با این گونه اقداماتشون چیه؟
نه، ببینید، در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی و به ویژه در اصولا فلسفه و حکمت تشکیل دادگاه جزایی بین المللی، بنابراین اون گروه ها در شکل دولت ملت ها، حتی گروه های اپوزیسیون هم اگر مرتکب جنایت بین المللی بشن، اونها هم قابل تعقیب هستن در دادگاه جزایی بین المللی. این دیگه الان به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزایی بین الملل هست. ولی مسئله به اون صورتی نیستش که ما فکر کنیم این گروه ها یک روزه یا یک شبه از داخل برخی سرزمین ها بیرون اومدن. نه، اینها گروه هایی هست که از داخل حکومت عربستان سعودی به وجود اومدن. ببینید، الان یا باید بریم به دنبال یک تفسیر نوینی از دین و از جمله دین اسلام به صورتی که آقای کدیور اشاره کردن، یعنی این که این احکام بوده ناظر با زمان و مکان مشخص و معینی. پس از اون دوره با توجه به اینکه شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه های انسانی عوض شده، به هیچ وجه این احکام دیگه قابل اجرا نیستن. و این هم فقط یه بحث تئولوژیک نیست، این یه بحث سیاسی است که جنبه ها و مظاهر و نتایج حقوقیش امروز هم باید مورد رعایت قرار بگیره. وقتی ما ببینیم در سازمان ملل یک کشور به اسم عربستان سعودی وجود داره که این کشور بهترین روابط رو هم با دنیای متمدن، با دنیای قانونمدار داره، و تا یه 7-8 ماه گذشته، یعنی من آماری که میدم از ماه ژانویه است تا الان که ما در اواخر ماه اوگوست هستیم، بیش از 150 نفر در میدونهای عربستان سعودی گردن زده شدن. یعنی ببینید، وقتی در ارتباط با نص، در ارتباط با متن قرآن یا شریعت یا هر سنت یا روایت، هر چی وجود داره، اینها به این صورت تفسیر میکنن که باید این متن و این نص در نخستین سالهای قرن 21 هم به لحاظ این که منابع اصلیش سلفیش به این صورت اجرا بشه، خب گروه های دیگه هم بر اساس همین استدلال در مسئله رقیت، در مسئله بردگی و در سایر مسائل و حالا تقسیم بندی که آقای کدیور کردن در ارتباط با پیروان اهل سنت و شیعه، درسته، ولی در جمهوری اسلامی هم از این جور مظاهر و از این جور نمونه ها ما داریم. یه نمونهش مسئله سنگساره. سنگسارم منبعش برمیگرده به تورات. سنگسار هم جزء احکامی است که ناظر به زمان و مکان معینی بوده، ولی وقتی که در قرن 20 یکی از مواد قانون جزایی اسلامی میشه، خب اینجاست که این مرز بین احکام گذشته، احکامی که دیگه در دنیای امروز قابل اجرا نیستند، و احکام کنونی، یعنی دنیای قانونمند، با توجه به اینکه مظاهر و نمایندگان این تفکر گذشته سلفی هم در سازمان ملل به عنوان عربستان سعودی، قطر و کشورهای دیگه وجود دارند و اینها هم بهترین روابط رو با جامعه بین المللی و با کشورهای بزرگ و از جمله ایالات متحده آمریکا دارن، پول کثیری هم داره، هر چند کشور کوچیکیه، ولی با منابع مالی که داره الان ببینید میتونه یه کشوری مثل مصر رو هم به دنبال خودش بکشه که اونها کودتای نظامی بکنن. و الان فجایعی که داره در مصر صورت میگیره و در پشت مسئله جنگ بین اخوان المسلمین و عربستان سعودی، که این جنگ ایدئولوژیک مذهبی یکی از نتایجش و عواملش مسئله این
ائتلافی است که الان بین مصر و عربستان سعودی صورت گرفته. متاسفانه بزرگترین کشورهای دنیا هم مقاله بود که 3-4 روز پیش من روزنامه لیبراسیون نوشتم و از جمله دولت فرانسه با عربستان سعودی با مصر داره و با اونها بزرگترین و بهترین سلاح‌ها و هواپیما رو می‌فروشن. خب ما در یک همچین روابط بین المللی یک بام و دو هوایی هستیم که عربستان سعودی پدر بزرگ یا پدر خوانده سلفی ها رو میپذیرن، باش بهترین روابط رو دارن، ولی از طرف دیگه فرزند خوانده شو یا در حال فرزند یا خوانده شو به صورت بوکو حرام یا به صورت داعش به این صورت مورد در حال طعن و لعن قرار میدن. تا وقتی ما از این شرایط به اصطلاح پارادوکسال تضاد بیرون نیان، متاسفانه نمیتونیم به طرف یک روابط بین المللی قانونمند بریم.
متن و فایل کامل صوتی برنامه این هفته همراه با 3 پرسش تکمیلی از 3 میهمان برنامه به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای محسن کدیور، آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای حسن هاشمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
به رادیو فردا گوش میکنید.